ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. در آستانه مراسم عاشورا تدابیر امنیتی در عراق تشدید شد. دور پایانی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 در وین برگزار می شود و در پی غرق شدن یک قایق در آبهای شمال استانبول دست کم 24 مهاجر جان باختند. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا دولت عراق تدابیر امنیتی را به ویژه در شهر کربلا افزایش داده است. مقام های امنیتی گفتند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی گیرند و 26,000 مأمور پلیس در این شهر مستقر شدند. در طول 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. به گفته معاون فرماندار کربلا، صدها هزار تن از شهروندان عراق و حدود 65,000 نفر از کشورهای گوناگون برای حضور در این مراسم به کربلا آمدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است هواپیماهای آمریکایی در طول یک شنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیرالزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها همزمان پیشمرگه‌های کرد و شورشیان میانه‌روی مخالف بشار اسد در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه دادند. از سوی دیگر به گزارش رویترز گروه داعش با انتشار عکس‌های روز دوشنبه گفت که کنترل میدان غازی جهار را در استان حمص سوریه به دست گرفته است. یکی از رهبران عشیره سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این عشیره در روز دوشنبه توسط داعش یا خلافت اسلامی خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رأس الما صورت گرفته است. افراد این عشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این عشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. دور پایانی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 از 18 تا 24 نوامبر، 27 آبان ماه تا 3 آذر در وین برگزار می‌شود. سوم آذر مهلتی است که جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به توافق نهایی تعیین کردند. پیش از دور پایانی مذاکرات سه‌جانبه‌ای با حضور وزیران خارجه آمریکا و ایران و کاترین اشتون در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان انجام می‌شود و ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که در 20 آبان ماه هم معاونان وزارتخانه‌های خارجه گروه 5+1 و ایران در همین شهر گفتگو خواهند کرد. در همین حال فدریکا موگرینی از روز دوشنبه رسما کار خود را به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جای کاترین اشتون آغاز کرد، اما خانم اشتون همچنان به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 باقی خواهد ماند. غرق شدن قایق مهاجران در آبهای شمال استانبول روز دوشنبه دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های ترکیه میگویند تمامی یا بیشتر سرنشینان این قایق که از استانبول رهسپار رومانی بودند شهروندان افغان بودند. نیروهای امدادی همچنان به عملیات جستجو ادامه میدند و تاکنون 7 نفر نجات یافتند، اما از سرنوشت 9 نفر همچنان خبری در دست نیست. گفته میشود 7 زن و 12 کودک نیز در بین سرنشینان این قایق بودند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی تغییراتی در روند انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به وجود آورده که نگرانی ها درباره اعتبار و استقلال بانک مرکزی در ایران را افزایش میده. این مقدمه یه برای گفتگویی که فهیمه خضر حیدری داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
بحث بر سر استقلال بانک مرکزی است و اعتباری که این نهاد باید به عنوان حافظ قدرت پول ملی داشته باشه. منتقدان مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن که برخلاف انتظار با این مصوبه اعتبار بانک مرکزی و رئیس اون از قبل هم کمتر شده. توضیح این که در گذشته رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس جمهوری منصوب می شد. قانون برنامه 5 ساله چهارم که در سال 1383 به تصویب رسید، برای اینکه وزنه رئیس بانک مرکزی رو سنگین‌تر بکنه، مقرر داشت که رئیس این نهاد به پیشنهاد رئیس جمهوری تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و حکم رئیس جمهوری منصوب بشه. در دوران بررسی و تصویب برنامه پنجم، یعنی دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، بر سر موضوع انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اختلاف نظر پیدا شد. کار کشید به مجمع تشخیص مصلحت. مصوبه 10 آبان ماه این مجمع برگشتی است به عقب، چون از این پس قرار هست دوباره رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین بشه، نه رئیس جمهوری. برای این پیشنهاد هم دیگه تایید مجمع عمومی بانک مرکزی لازم نیست، هیئت دولت این کار رو میکنه. منتقدین میگن که با این فرایند منزلت و مقام رئیس بانک مرکزی کمتر از گذشته میشه.
آقای خاوند، گفتید که بانک مرکزی هر کشور حافظ اعتبار پول ملی اون کشور هست. کمی جزئی‌تر نگاه بکنیم، اساساً استقلال بانک مرکزی چه تأثیری میتونه روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته باشه؟
در همه کشورهای پیشرفته غربی، همینطور در شمار روزافزونی از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی نهادی هست صاحب اقتدار و استقلال، به این معنا که در اجرای سیاست‌های پولی گوش به فرمان دولت نیست. مدیران اون میتونن در برابر خواست‌های دستگاه اجرایی مقاومت بکنن، به خصوص قدرت خرید مردم رو از راه مقابله با تورم میتونن حفظ بکنن. در کشورهای در حال توسعه استقلال بانک مرکزی در واقع یکی از پایه‌های اصلی اصلاحات ساختاری هست که باید برای سالمسازی دستگاه اقتصادی به اجرا گذاشته بشه. این مسئله برای اقتصاد همونقدر اهمیت داره که استقلال قوه مقننه و قوه قضاییه در عرصه‌های سیاسی و حقوقی. یک بانک مرکزی گوش به فرمان تبدیل میشه به دستگاه چاپ اسکناس و شریک دستگاه حاکمه در خالی کردن جیب مردم.
خب ببینیم که وضعیت در ایران چگونه است. بانک مرکزی ایران از نظر استقلالی که ازش صحبت میکنید در چه وضعیتی قرار داره؟
بانک مرکزی در ایران متاسفانه هیچ وقت به معنای واقعی کلمه مستقل نبوده. با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی وعده‌های زیادی داده شد در مورد پیشروی بانک مرکزی به طرف استقلال، از جمله از طرف آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشون داد که ایران هنوز راه درازی در پیش داره تا دسترسی به این هدف.
شنونده یه گفتگوی بودید با فریدون خاوند. اما در اینجا فرصتی فراهم شده تا شنونده پیام‌های تلفنی تعدادی از شنوندگان باشیم. شما هم میتونید نظرتتون رو درباره مسائل روز با ما در میون بگذارید. در ادامه نظر این شنوندگان رو خواهید شنید.
آقای رادان میفرمایند که از مسئله اسید پاشی ها دشمنان دارن سوء استفاده میکنن و آن را بزرگ جلوه میدن. حالا مثلا چند خانم بیهجاب صورت و سیرت خود را از دست دادن. خب این که مسئله بزرگی نیست و آنها باید خدا را شکر کنن که ما مثل بوکو حرام و داعش آنها را در بازار برد فروشی نفروخته ایم. پس این همه جنجال برای چیه؟
چقدر خوشحالم که اصفهانی نیستم، چون میدونم امروز مردم نازنین اصفهان از داشتن همشهری یا همشهری های مانند سردار رادان چقدر احساس خجالت و شرمندگی میکنن.
اولین شهر از شهر اسید پاش اصفهان، مطمئن باشید که به سایر نقاط این مملکت هم اصابت خواهد کرد و تمام ما زنان چه جوان چه پیر در معرض خطر هستیم. دروغ هایی رو به اسم آی اینو گرفتیم، آی اونو گرفتیم، آی زدیم، آی بردیم، این هم مثل اون جریان 3000 میلیارد دلاریه که نباید کشش بدیم. ماها نباید چیز رو تو این مملکت اصلا حرف بزنیم.
در رابطه با این اسید پاشی به صورت زنای ما، راست میگن موضوع انقدر چی رو بزرگش میکنی، چند تا صورت از بین رفته، چند تا انسان هم از بین رفتن فدای سر رژیم، چیز مهمی که نیست. اصلا کار امریکای جهانخواره، هی میندازینش گردن این بسیجی و پاسدارای بیگناه مظلوم ما، این حکومت مظلوم. آخ آخ آخ، نکنید دیگه اینطوری این همه به اینا تهمتهای ناروا نزنید. چرا ماده بزرگ نمایی میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
زمنان همونطوری که میدونید امروز روز 13 آبان هم هست و میتونید دیده ها و شنیده های خودتون رو از مراسم 13 آبان و آن چیزی که فکر میکنید درباره این رویداد تاریخی رو با ما در میون بگذارید از طریق 2042-02-21-12-21-12 یا برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50 که شماره سرویس اسمس گیر ماست. اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای یا هفتگی از رادیو فردا پخش میشن، میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت اسفند ماه سال 91، او با اتهامات سیاسی و هواداری و ارتباط با احزاب سیاسی کردی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده بود. این انیماتور و کارتونیست مهابادی در اسفند ماه سال 91 در شهرستان محل سکونتش در شمال غربی ایران بازداشت شد. کمی پیش از بازداشت فاروق سامانی، برادرش فرزاد نیز بازداشت شده بود. بازجویی‌های او در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد انجام شد و بیش از 3 هفته این هنرمند و فعال سیاسی مهابادی تحت بازجویی بود تا اینکه به زندان مرکزی شهر مهاباد انتقال یافت. آنطور که خانواده‌اش در نخستین ملاقات پس از پایان بازجویی‌های او گفته‌اند، در جاهایی از بدن آقای سامانی جراحت دیده می‌شد که می‌توانست ناشی از ضرب و شتم‌های زیر بازجویی‌ها به وجود آمده باشد. این کارتونیست و انیماتور مهابادی سابقه فعالیت مدنی و سیاسی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. پرونده اتهامات او با عناوین اتهامی مختلفی به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی محاکمه شد. در فهرست اتهامات فاروق سامانی، خروج غیرقانونی از مرزهای ایران نیز قرار داشت تا سرانجام این هنرمند و فعال فرهنگی در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شود. فاروق سامانی که تجربه همکاری با نشریات محلی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، تا پایان سال 92 در زندان شهرستان مهاباد زندانی بود تا اینکه با تصمیم مسئولان زندان و مقام‌های قضایی همراه با 2 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت. انتقال آقای سامانی به زندان ارومیه که به زندان دریا معروف است، در حالی صورت گرفت که در مجازات او حکم زندان در تبعید وجود نداشت. فاروق سامانی ابتدا به بند 4 زندان ارومیه انتقال یافت که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی است. این هنرمند کارتونیست پس از مدتی تحمل حبس در این بند به بند دیگری از زندان ارومیه منتقل شد که عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه در این بند نگاهداری می شوند. فاروق سامانی دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذراند.